بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام تقدیر از این استاد بزرگوار که البته دیگه مجلس ما مجلس تشریفاتی قطعاً نیست، مجلس صمیمانه خودمون هست و این مطالب رو مخلصانه انشاءالله عرض میکنیم. یکی دو تا نکته رو عرض بکنم در این وقت کوتاه. اگر رسیدیم که به بحث خودمون میپردازیم، اگر نه که به کربلا مشرف میشیم و قلبهامون رو معطر میکنیم به نور ذکر مصیبت. یکی از ویژگی های این شخصیت بزرگوار این بود که سعی میکرد پدر شهید بودن خودش رو پنهان بکنه و به هیچ وجه اهل شعار نبود، گرچه کسانی که در پدر شهید بودن عنوانی پیدا میکردن هم اهل شعار نبودن، ولی ایشون با توجه به شخصیت اجتماعی برجسته‌ای که داشتن، اگر همه میدانستن که چه فرزندی رو در راه خدا دادن، طبیعتاً به اعتبار معنوی ایشون در موقع کنار اعتبار علمیشون افزوده می شد و این پرهیز از نظر معنوی بسیار قابل تقدیر بود. خود ایشون می فرمودن که فرزند من دارای نبوغ و استعداد خاصی بود، اگر می موند امیدها بهش می رفت. و این یک نمونه از بسیاری از شهداییست که رفتن و مستعدترین افراد جامعه ما بودن. میشه به تقدیر و حکمت خداوند متعال نگاه کرد که با خون اونها و شهادت اونها چه امر بزرگتری رو تعقیب میکرده از خدماتی که به ظاهر گران قیمت بودن و اگر میماندن چه میکردن به نظر ما. نکته دیگری که در مورد این بزرگوار باید گفت این است که با این که ایشون به عنوان یک شخصیت دانشگاهی محل تحقیق و پژوهش خودشون رو در دانشگاه قرار داده بودن، اما ابتدای تحصیل و درسشون در حوزه بود، حتی در حوزه علمی نجف، و از اساتید بزرگ تلمذ داشتن. بودن کسانی که ابتدا حوزوی بودن و بعد دانشگاهی شدن، تعلقات خود رو به حوزه از دست دادن. اما نکته ای که در مورد ایشون هست اینه که به هیچ وجه تعلقات عمیق و صمیمی قلب خودشون رو به حوزه های علمی از دست ندادن. در کتابی که مجموعه از خاطراتشون جمع آوری شده از به نام از دیروز تا امروز که سالها قبل منتشر شده، مطالبی رو من ازشون میخوندم که نشون میداد کاملا به ساحت مقدس علوم حوزوی هم ارادت تام و تمام دارن. این هم خیلی معنادار هست. و نکته آخر، تقدیر بنده از ایشون نیست، از یکی از موضوعاتی است که خدمات علمی خودشون رو صرف اون موضوع کردن و اون تاریخ اسلام هست. چند تا عبارت کوتاه عرض بکنم. اگر کسی میخواد اعتقاداتش تقویت بشه، باید بره تاریخ اسلام مطالعه کنه. اگر کسی میخواد اعتقادات کاربردی و جهتدار پیدا بکنه که این اعتقادات دینی جهت او رو در مسیر زندگی فردی و اجتماعی مشخص بکنن، باید حتما تاریخ اسلام مطالعه بکنه. اگر کسی میخواد در مسیر مباحث اخلاقی و معنوی رشد بکنه، سالم هم رشد بکنه، حتما باید تاریخ اسلام مطالعه کنه و سیره اهل بیت عصمت و طهارت. بدون درک تاریخ، درک مفاهیم اخلاقی گویا اثری نخواهند داشت و جهت‌دهی سالم هم صورت نمیگیره. اونهایی که خیلی علاقه‌مند به مباحث معنوی هستن باید بدونن که اگر در تاریخ اسلام غور کنن بیشتر بهره میبرن، در نمازشون، در اخلاقشون با دیگران، در سلامت روحشون. هر کسی تاریخ اسلام رو، خصوصا تاریخ اهل بیت رو خوب فهمیده، گاهی از اوقات بی نیاز از معارف دیگه، سرآمد در معارف دیگه در مقام عمل بوده. هر کسی میخواد در مسائل سیاسی اجتماعی درک دقیق و ژرفی داشته باشه، دچار انحراف و خطا نشه، حتما باید عمیقا تاریخ اسلام رو ملاحظه بکنه. هر کسی تو عرصه سیاسی در جامعه اسلامی قدم برمیداره یا قلم میزنه ولی تاریخ اسلام رو خوب درک نکرده، مانند کودکی اشتباهات فاحش خواهد داشت، کودکی که بخواد به کارهای بزرگ دست بزنه. اصلا بچه است یا آدم سیاسی که هرچند سیاسی مذهبی باشه اما تاریخ اسلام رو خوب نخونده باشه. اگر کسی میخواد معارف دینی رو از آیات قرآن تا روایات خوب یاد بگیره، حتما باید تاریخ اسلام رو خوب بلد باشه. من یک مثالی رو همیشه میزنم. در ایام جنگ ما جایی رفتیم برای صحبت پیرامون اهمیت جهاد، جوانا جمع شن بیان برن جبهه. بعد از ما که ما ان الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، یکی از کلمات امیرالمؤمنین رو استفاده کردیم برای اون مخاطبان. بعد از ما یک کسی که مخالف جبهه رفتن اون جوانها بود تو اون محیط، رفت میکروفون رو دستش گرفت، گفت بله ایشون مطالبی که گفتن درست بود، اما من اضافه میکنم مؤمن در بستر بیماری هم، در بستر خودش هم بمیره شهیده. و امام صادق علیه السلام میفرماید مؤمن در بستر خودش بمیره شهیده. یا روایاتی رو فرمود که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، هیچی صحبتهای ما رو فرستاد رو هوا، در حالی که من سخنرانی که کرده بودم، یعنی در واقع سخنرانی بنده که نه، کلامی رو که انتخاب کرده بودم کلام امیرالمؤمنین در هنگام نبرد بود، اون کلام امام صادق رو انتخاب کرده بود که در تاریخ اون کلام بیان شده بود که هیچ نبردی نبود و اتفاقا خوب بود مؤمنین نبرد نکنن. بدون نگاه تاریخ به سخن، همون سخنان اهل بیت هم انسان رو به اشتباه میندازن. بدون نگاه به شأن نزول آیات قرآن، گاهی از اوقات آیات قرآن هم انسان رو به خطا میافکنن. یعنی آدم میتونه خطا بکنه. درک تاریخ برای درک معارف دینی لازمن که در کدوم بستر اجتماعی کدام حرکت صورت گرفته، کدام کلام. اگر کسی میخواد به درک عمیق معارف دینی، اعم از بهره برداری از قرآن یا روایات استفاده بکنه، به درک عمیق برسه، باید تاریخ اسلام مطالعه کرده باشه. و اگر کسی میخواد انگیزه قوی برای آدم شدن پیدا بکنه، نه فقط راه یابی در اخلاق و معنویات، نه فقط راه یابی در اجتماعیات، نه فقط راه یابی در معارف دینی، بلکه میخواد انگیزه قوی هم پیدا بکنه برای آدم شدن و انگیزه سالم، باید تاریخ اسلام مطالعه کنه. شما تا انگیزه پیدا کنید آدم خوبی بشید، هزار تا آفت مثل عجب و ریا سراغ شما میان. ابلیس میگه آخ جون، این داره آدم حسابی میشه، آدم حسابی ها رو زدن زمینشون خیلی بیشتر کیف میده، دشمنی با شما زیادتر خواهد شد. به حدی که گاهی از اوقات، این حرف من نیست، روایتش رو براتون میخونم، گاهی از اوقات خداوند متعال اجازه نمیده بعضی آدم خوبی بشن، چون بعدن که آدم خوبی شدن بد جور زمین میخورن. خطر خوب شدن بیشتر از خطر بد شدنه. روایتش چیه؟ اونجایی که میفرماد که توفیق عبادت خدا نمیده. برای چی توفیق عبادت نمیده؟ میترسه بنده او عجب پیدا بکنه. کلام رو طولانی نکنم، از همینجا بریم کربلا. ولی تاریخ اسلام نمیذاره. اگه با تاریخ اسلام رشد پیدا بکنی سالم میمونی. بدون تاریخ اسلام رشد پیدا بکنی در معرض خطرهای مهم قرار میگیری. این یک بخش. بدون تاریخ اسلام آغاز حرکتت خیلی دیر و کند خواهد بود، انگیزه قوی پیدا نمی کنی. تاریخ اسلام پس انگیزه دینداری به آدم میده، هم ابتداءن هم در انتها، و این خیلی چیز عجیبیه. بنده چیزی حدود 20 خورده‌ای سال هست با جوانها صحبت میکنم. از همون اوائل طلبگی بنده کار گفتگوی خودم رو با مخاطبان داشتم، در دوران جنگ، دبیرستانی که هیچی نمیدونسته اومده رشد کرده تا به بهترین مقامات شهادت رسیده، جوانهایی که تو همین دانشگاه تهران 15 سال قبل می اومدن توی جلساتی از تاریخ اسلام شرکت میکردن، بعدها من میدیدم اینا چه آدمهای استخونداری شدن، با هر کس دیگه ای که تو هر کلاس دیگری شرکت کرده فرق میکنه. شما الان از انحرافهای دینی، مذهبی و معنوی میترسی، جلوگیری از همه این انواع انحرافها کار تاریخ اسلامه. جایی از تاریخ اسلام شروع کردن حرف زدن، چیکار کنید؟ برید سراغش و سعی بکنید این معارف رو بیاموزید. جای همه این چیزا کار میکنه. نگید نیاز زمانی من، نیاز فردی من نیست. نیاز فردی تو مسائل معنوی تاریخ اسلام برطرف میکنه. نیاز فردی تو. نگید نیاز زمانی من نیست. تو رو نسبت به زمانه خودت هوشیار خواهد کرد. یک کلمه از امیرالمؤمنین درباره تاریخ اسلام عرض بکنم. البته تاریخ اسلام طبیعتاً باید با تحلیل باشه. خدا رحمت بکنه آیه شهیدی رو که اهل تاریخ اسلام بود. طبیعیه اگه کسی با تاریخ اسلام ارتباط برقرار کرد، دیگه علوم دیگه براش ارزش چندانی نخواهند داشت. چرا تاریخ اسلام اینقدر اهمیت داره، آثار داره، برکات داره؟ برای اینکه پیامبر اکرم فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با غیر زبون مردم رو دعوت کنید. وقتی شما تاریخ میخونید با عمل اهل بیت آشنا میشید، نه با کلام اهل بیت. عمل اثرش بیشتره. در میان تاریخ اسلام قله هایی وجود داره که این آثار رو بیش از همه قطعات تاریخ اسلام داره. اون قله ها همون چیزایی هستن که ما بهش میگیم روزه های اهل بیت، ذکر مصیبت اهل بیت اسلام و طهارت. من حالا میتونم به سرعت نتیجه گیری بکنم که این همه آثار برای تاریخ اسلام چند برابر میشه وقتی روزه خوانده میشه. یکی از دوستان فرمودن که آقا الان فقط روزه بخونید. من خب حرف ایشون رو متاسفانه گوش نکردم، ولی خودم دوست داشتم حرف ایشون رو گوش بکنم، منتها برای اینکه بازم توضیح داده باشیم به هم دیگه چرا ما باید این کار رو بکنیم که همش روزه بخونیم، اصلا حرف نزنیم. برای اینکه اونجا داریم تو این عمل میبینیم. فرمود ذکر و علی ابن عباده، یاد علی ابن ابی طالب بیفتی، حرف از علی ابن ابی طالب بزنی، زندگی امیرالمومنین رو بگی، بنویسی، تا وقتی که روی کاغذ این جوهر پاک نشده لحظه به لحظه به تو ثواب می نویسن، هر کسی بخانه برای تو ثواب می نویسن. ثواب هایی که برای ذکر تاریخ اسلام گفته شده برای ذکر قرآن گفته نشده. قرآن ثقل اکبره، ولی این تاریخ اسلامی که قرآن ناطق میشه و اصلا ارتباط با قرآن رو بین ما و قرآن ارتباط رو برقرار میکنه. تاریخ عملا خیلی از حرف ها رو میزنه. یکی از کسانی که عملا بی سخن بی حرف توی کربلا کار کرد و کار بزرگی هم انجام داد و عظمتی داشت و تا تونست در کربلا پنهان شد، حضرت رباب مادر علی اصغره. شخصیت های بزرگی تو کربلا به میدان آمدن، اما شخصیتی که شما از او هیچ نجوا و مناجاتی، هیچ ذکر و فریادی نمیشنوید، ربابه. رباب خانم با معرفت آقا ابا عبدالله الحسین که در تاریخ آوردن از دیر زمان به دلیل معرفت تو کلمه اهل بیت، تو کلام اهل بیت، یعنی خیلی همین معرفتی که ما این روزا داریم با هم ترجمه میکنیم، مورد عنایت آقا ابا عبدالله الحسین بود، مورد علاقه خاص آقا ابا عبدالله الحسین بود. این خانوم عارف بزرگ داغ دیده کربلاست. یک کلمه دیگه از ایشون بگم، خانوم رباب نمیاد مقابل زینب کبرا به ابا عبدالله الحسین عرض ارادت بکنه، انقدر با ادب مدعی را گو مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است. اگر از رباب حرف نمیشنوید این به خاطر ادب و حیاء بزرگ رباب و معرفت ربابه. میگه من کیم؟ من کنیز زینب کبرا. میره کنار. اگر شما میبینید یک عمر زینب کبرا، یک عمر که نه، عمر کوتاهی داشت رو با عرض خواهم کرد، قنداقه علی اصغر رو به دست میگیره، آرام آرام کنار قنداقه گریه میکنه، میخواد بگه اگه کسی برای حسین عزاداری میکنه زینبه. من کمتر از این هستم که بگم حسین من. به بهانه علی اصغر برای حسین گریه میکنه. شما فقط به کار رباب نگاه کن، چند تا کتاب اخلاق حساب آدم میرسه. من میخوام این شعر رو برای حضرت رباب بگم: در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد، آن سر بریدهی که بالای نیزه است پرده نشینش ربابه. زینب کبرا رسالت ویژه‌ای داره. خود اهل بیت خواستن که از میان زنان ما نام زینب بر سر زبانهای شما باشه، ولی هر موقع پشت خیمه ابا عبدالله الحسین رفتید، برای هر مصیبتی گریه کردید، بدون اینکه حرفی به میان بیاورید، گوشه دلتون رو متوجه بانوی مکرمه ابا عبدالله الحسین که حسین به او عشق می‌ورزید متوجه کنید و نسبت به حضرت رباب عرض ارادت داشته باشید. حضرت رباب خودش در روزه ها حضور نداره، اما دو روزه جگرسوز که انصافاً جگرسوز ترین روزه های کربلاست، نقش اول نقش رباب مونتا پشت پرده، یکی روزه علی اصغر، یکی روزه رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین. این مادر چقدر لایق بوده که چنین جگر کبابی رو خدا برای او پسندیده. ما همه خاک پای ام البنین مادر اول فضل العباسیم، ما همه خاک پای زینب کبرا هستیم. ولی یه روایت رو هم بشنوید، یه مردی از دنیا بره، داغش برای کی سخت تره؟ برای دختراش، برای پسراش، برای بابا و مامانش، برای خواهر برادرش، برای کی؟ روایت می‌فرماید یک مردی از دنیا بره، داغش از همه سخت‌تر برای خانومش و همسرش خواهد بود. لذا در یه نقلی آوردن رباب اومد خدمت زینب کبرا، صدا زد خانوم کجا میخواید برید بعد از کربلا؟ مدینه. صدا زد من که دیگه تو مدینه کسی رو ندارم. به من اجازه بدید تو کربلا باقی بمونم. چی بگه زینب؟ دوست داره رباب تنها بشه یه بار بگه حسینم. اون که پرده بر رازهای خودش گذاشته، اون که گاهی به احترام زینب، گاهی به خاطر قلب کوچک دخترش رقیه، گاهی به دلیل حیای از مولای خودش حسین جلو نیومده هیچ وقت، یه جایی میخواد تنها برای حسینش گریه کنه. در کربلا موند 1 سال، برای حسین گریه کرد، یک سال سوخت، بعد از یک سال جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعضی ها میگن نه کربلا نه، تو همون مدینه تنها کسی که اینجوری عزاداری میکرد رباب بود. چجوری عزاداری میکرد؟ مردم مدینه میدیدن یه خانومیه هر موقع آفتاب میشه میاد زیر آفتاب، چون او بدن حسینش رو زیر آفتاب دید و رها کرد. آفتاب مدینه داغه ها، یک سال اینقدر زیر آفتاب نشست. چه خداحافظی عاشقانه ای داشت رباب با حسین. شما بچه های ابا عبدالله حسینید، من روزه خصوصی برای شما میخونم، شما همه بچه های از ربابید، مادرتون از رباب. ولی دیدید گاهی بابا با مادر میخوان جلو بچه ها خداحافظی کنن، از دور یه نگاه میکنن و بعد میشن. شما ولی خصوصی بذارید من حرف دل رباب رو براتون بزنم. راست میگفت دل رباب، راست میگفت کنیز حضرت زهراست رباب. همچی که حسین میخواست بره، زینب اومد گلوی حسین رو بوسید، سکینه اومد رو پاهاش نشست. هر کی یه بلایی به سر حسین آورد، رباب جلو نیومد. ولی دلش چی میخواست رباب؟ میخواست بگه حسین میشه میری میدون من بیام دورت بگردم، بدنم رو سپر قرار بدم، این تیر ها که میخواد به تو بخوره به من بخوره. این آرزوی رباب بود. حسین اومد یه گوشه خیمه، رباب رو با همه آرزوش دید. یک اتفاق عرشی افتاد. تو کربلا بلا ارزون شده بود، به اهل بلا، به اهل کربلا راحت بلا می دادن. خدا فرمود حسین من این رباب و دلشو نشکن، دوست داره تیری که به تو میخوره به قلبش اصابت بکنه. رفیق حسین صدا زد علی رو بده باش خداحافظی کنه. محکمترین روایت علی اصغر اینجاست. ای علی اصغر ببخشید من برای تو روزه نمیخونم. میدونید علی اصغر چجوری شهید شد؟ لا اله الا الله. این روزه لحظات آخر روزه عاشوراسا. یه چیزی بگم داد بزنی به غیرتت بر درد میکشی داد میزنی ها. من نمیخوام تو داد بزنی، ولی نمیدونه دیگه آدم بعضی از حرفا رو خجالت میکشه بدون داد و فریاد بگه. لحظه آخری که حسین رفت برای خداحافظی، دیگه هیچکی براش نمونده بود، خداحافظی طول کشید. یه نامردی از اون طرف لشکر صدا زد حسین تو زنا گیر کردی. دشمن نزدیک شده بود، خیلی نزدیک شده بود، صحنه خداحافظی رو داشت میدید. دشمن خیلی ترجیح میداد حسین رو بین زن و بچهش بکشه، اما خدا مقدر کرده بود حسین حماسی از دنیا بره. عمر سعد به حرمله گفت ببین کار حسین رو میتونی همونجا تمام بکنی، مشغول عاطفه زن و بچهشه، اون بیاد میدون کارمون سخت میشه. من زبان عمل عمر سعد رو میگم، ولی چرا اونجا تیر بزنن به ابا عبدالله حسین؟ اونجا اینا انگیزه نداشتن علی اصغر بکشن. میخواستن حسین رو بکشن. تا تیر اومد بیاد، حسین هم همون لحظه علی اصغر رو بلند کرد که ببوسه. آرزوی رباب برآورده شد، تیر به حلقوم علی اصغر که نشست، یعنی قلب رباب رو پاره کرد. اذان تمومش کنم. بخونم با صوت برای علی اصغر ابا عبدالله الحسین. یه رزمنده ای رو توی بیمارستان آوردن، خون تو بدنش نبود، از شب مجروح شد و تمام خونش رفته بود تا صبح. صبح دکترها بعدن میگفتن آقا تو چیکار کردی زنده موندی؟ این قلبت همجوری تقریبا خالی داشت میزد. این عادی نیست. خودم شاهد بودم. جوابی که به زور داد میدونید چی بود؟ میگفت من دیدم بدنم داره سرد میشه، حسم داره گرفته میشه. گفتم چی بگم این حرارت قلب خودم رو بالا نگه دارم؟ یه دفعه یاد یه نوحه افتادم که این نوحه رو هر موقع تو هیئت میگفتم آتیش میگرفتم، با آتیش اون زنده موندم. گفتم اون چی بود؟ این بود: اصغر من کی به زبان آمده؟ اون سوز حسین تو رفته بود، همچی جیگر سوختن. اصغر من کی به زبان آمده؟ هر مل ما تیر و کمان آمده. میگفت از زبی رو میگفتم قلبم آتش میگره، زبان آل حسین رو بگم قم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت بیکشم. زمزمه کن تو هم بخونی برای حسین. احکام کسی که از دنیا میره رو بلدی؟ احکام کسی که داره از دنیا میره داره جان میده رو بلدی؟ دست و پا دیگر مزن نزد پدر، رو به قبله دست و پایت می فهمید حسین که علی اصغر هدیه ربابه، لذا تا علی اصغر رو دستش بالو پر زد، حسین کار داشت میخواست خونهای علی اصغر رو به آسمان بریزه، باید یه نفر کمکش میکرد. صدا نزد رباب بیا، صدا زد زینب بیا علی اصغرم رو بگیر. زینب دیگه به سمت رباب نیومد، رفت پشت خیام. روز خونا میگن چون مادر طاقت نداره، نه به خدا قسم، میدونست رباب هدیه ای که بده میگه دیگه حرفشو نزد. زینب علی لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش. بیا 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 ب
خب آقای شهیدی که از علائم نورانیت ایشون بود بدنش بیاد تو مجلس روزه سید الشهدا، ضمن اینکه آخر حالا بالاخره جلسه شروع بود و اینا، آخر جلسه روزه سید الشهدا هم به هم نخورد. اینا مال اینه که مومن مثل برگ گل میمونه، مزاحمت نداره. خودش اومد بهرش رو از مجلس روزه شما گرفت و برد. خدایا ایشون رو از سایه غریق رحمت بگردان. دیگه دعا نکنم هنگام نمازه، در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات خط بفرما.